ับทางด้านยูไนเต็ด
برای من به ایران تأکید این مطلب و بیان این مسئله به دولت ایران و ملت ایران که ما بهترین آرزوها رو برای شما داریم و همچنین پشتیبانی دولت و مردم ترکیه رو از یک از این دولت و از این انقلاب و همچنین بیان اراده سیاسی خودمون رو مبنی بر این که میخواهیم یک روابط نزدیکتری با دولت ایران و با ملت ایران بر اساس اعتماد متقابل داشته باشیم.
Turkey and Iran are developing countries. They have natural resources, the required manpower, a certain level of technology. And I think that it's high time to join our efforts to achieve greater development by implementing a joint program of action for economic and technical cooperation and cultural cooperation.
ترکیه و ایران در حال دولت‌های در حال توسعه هستند، منابع طبیعی فراوانی دارند، به نیروی انسانی و نیروی مجرب و کارآن نیاز دارند و به نظر من اکنون بهترین وقتی است که ما بتوانیم به هم نزدیک بشیم و برای تحقق این اهدافی که در جهت توسعه و عمران کشور خودمون در زمینه‌های مختلف از همکاری‌های اقتصادی و فنی و فرهنگی داشته باشیم.
Another positive point is that we don't have any political problem. The border between Turkey and Iran is a border of peace for about 5 centuries. We share the common culture coming from the deep depths of history, and on all the positive grounds a closer cooperation between Turkish and Iranian nations could be established.
نکته مثبت و مهم دیگر این است که ما هیچ نوع مشکل سیاسی و اختلاف سیاسی با هم نداریم. مرزهای ما برای 500 سال مرزهای صلح و دوستی بوده. ما دارای فرهنگ مشترکی هستیم که از عمق تاریخ سرچشمه میگیره و در تمام زمینه‌های مساعد برای همکاری که بتواند توسعه رو در کشورهای ما به وجود بیاره این زمینه مشترکی داریم.
I'm very glad to observe that the political will of the Turkish government to achieve a further cooperation with Iran has been reciprocated by the Iranian government.
خوشحالم که ببینم که این مسئله که دولت ترکیه مایل روابط دوستانه خودش رو با ایران توسعه بده با طور مثبت از طرف دولت ایران هم پذیرفته شده و عکس العمل نشون داده شده.
I think such a cooperation will be to the interest of our people as well as to the interest of the region at large.
تصور میکنم که این همکاری هایی که بین دو کشور ایران و ترکیه صورت میگیره اون هم به نفع منافع مردم این دو کشور و هم به نفع مجموعه این منطقه خواهد بود.
I would like to express my thanks to Hazrat Ayatollah Khomeini for the reception he has given.
باید هستم که تشکرات خودم رو خدمت آیت‌الله خمینی به مناسبت اینکه ما رو پذیرفتن در اینجا بیان بکنم. خیلی ممنون و متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من متقابلا سلام به ملت ترک و نخست وزیر ابلاغ میکنم و لازم است که ما اساس نهضت را به طور اجمال برای شما و دولت شما بیان کنیم. اساس این نهضت از دو جا سرچش میگیره. یکی از شدت فشار خارجی و داخلی و چپاولگری های خارجی و داخلی و اجتناب های فوق العاده که در ظرف 50 و چند سال ایران و ملت ایران یک روز خوش ندید و اخیراً هم کشتارهای برحاله دست جمعی که در اکثر بلاد ایران پیش آمد مردم را به جان آورد که این نهضت را همراهی کنند. و یکی دیگر آرزوی ما برای یک حکومت اسلامی و یک حکومت عدل که یک رژیمی در مقابل رژیم‌های طاغوتی باشد و ما مسائل اسلامی را مثل صدر اسلام در ایران یاده کنیم و امید ما آن است که سایر ملت ها و سایر دولت ها به این نهضت اسلامی بپیوندند و وجهه نظرشون اسلام باشه. اسلام برای همه کشورها یک آرمانی است که در او همه چیز هست، لکن تبلیغات خارجی و دنبال اون هم تبلیغات داخلی اسباب این شد که ملت‌های ما را از اسلام جدا کردند و دولت‌های ما را هم جدا کردند و مع الاسف تبلیغات به طوری شد که جوانهای شرق تمام آمالشون را به تحقق معانی غربی فرض کردند و تمام حیثیت ملی خودشون را بعضی از جوانهای ما فدای غرب کردند و این یک شکست روحی بود که برای ما از همه شکست هایی که داشتیم بالاتر بود. نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند و غرب در شرق اونطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و محتوای بسیاری از دورهای ما را گرفت. ما گمان می‌کنیم که باید تمام ملت‌ها و دولت‌ها توجه خودشون را به این نقطه نظر منعطف کنند که این شکست روحی را از ملت‌ها جدا کنند و گمان نکنند جوانهای ما که هرچه هست در غرب هست و خودشون چیزی ندارند. اسلام در مقابل همه دولت‌های طاغوتی برای انسان‌سازی آمده. قرآن کتاب انسان‌سازی است. انسان اگر چنانچه در این ممالک اسلامی تحقق پیدا بکند و اسلام برنامه دولت‌ها و ملت‌ها باشد، امکان ندارد که دیگران بتوانند استفاده های نامشروع از ما بشند. ما باید اقتصادمون تابع اسلام باشد، فرهنگمون تابع اسلام باشد، ارتشمون ارتش اسلامی باشد. در صدر اسلام ارتش یک پناهگاهی برای ملت ها بوده. محیط ارتش از محیط مردم جدا نبوده. محیط رعب نبوده، محیط وحشت نبوده. اگر چنانچه ارتش، دولت به وظایف ارتشی خودشون، به وظایف دولتی خودشون، به وظایف اسلامی عمل کنند، محیط در یک کشور محیط محبت میشه، محیط آرامش روحی میشه، و این هم برای ملت مفید است و هم برای دولت و هم برای ارتش. و اگر محیط محیط ارعاب باشد، چنانچه در حکومت های طاغوتی محیط وحشت باشد، این برای ملت و خود دولت و خود ارتش بد است. و این که طاغوتی ها محیط ارعاب ایجاد می کنند، برای این است که اونها برای ملت کار نکردند و خودشون را از ملت جدا کردند و از ملت وحشت دارند. از این جهت محیط را ارعاب، محیط ارعابی درست می کنند که مردم را سرکوب کنند. در صدر اسلام این معانی نبوده. ارتش اسلام از مردم جدا نبوده. محیط هیچ وقت محیط ارعابی نبوده. حکومتی که در رأس جامعه بوده با مردم دیگر فرقی نداشته، بلکه زندگیش قانیتر بوده. حکومت ها نمی خواستند که به مردم حکومت کنند، می خواستند خدمت کنند. اسلام حکومت ها را موظف به خدمت کرده. ارتش در خدمت ملت باید باشد، حکومت ها در خدمت مردم باید باشد. اگر یک همچه برنامه ای تحقق پیدا بکند، محیط روب از بین میرد، محیط دوستی پیش میاد، مبدل به محیط برادری میشد. یک همچه محیطی که محیط برادری باشد، ملت پشتیبان دولت است. و اگر ملت پشتیبان دولتی شد، دولت سقوط نمی کند. اگر شاه به نصایح روحانیون توجه کرده بود و خدمت به این ملت کرده بود، سقوط نمی کند. لکن خدمت نکرد و خیانت کرد و پشتیبانی مردمی را از دست داد. و وقتی که مردم شنیدن رفت، شادی کردن، چنانچه در رفتن پدرش هم شادی کردن. حکومت ها باید عبرت بگیرن از این وضعی که در ایران پیش آمد و بدانن که وضع برای این بود که محیط اختناق به طوری پیش آوردن که اختناق انفجار آورد. برادر باشن با هم، با ملت دوست باشن، ملت احساس کند که دولت از خود اوست، دولت خدمتگزار اوست. ملت ها احساس کنند که ارتش از خود اونهاست. ارتش که در خیابان میاد برای گل بریزند، نه از این فرار کنند. عمده در برنامه های حکومتی، در برنامه های دولتی این معناست که محیط اخلاقی درست کنند، محیط برادری درست کنند. این در رأس همه برنامه هاست. اگر این برنامه درست شد، اگر دولت بخواهد کاری بکند، همه ملت با او همراهی می‌کند. اگر به دولت بخواد برنامه ای را اجرا بکند، ملت در خدمت او هست. ما این دو حکومت را که در ایران بود الان با هم مقایسه میکنیم. دولت سابق اگر میخواست برنامه ای را اجرا بکند، مردم باش موافق نبودند، تل امکان کارشکنی میکنند. الان دولت ما وقتی میخواد برنامه ای را اجرا کند، از اطراف به ما پیشنهاد میشد که ما در خدمت حاضریم. طبقات مختلف مردم میگن که ما در اجرای این برنامه حاضریم، به جان و دل حاضریم که کمک بکنیم. الان که بعض برنامه ها را میخواد دولت اجرا بکند، ملت همچه اظهار همراهی می کند که اعجاب آور است. این یک مطلبی است که در این حال که به تمام معنا الان ما نتوانستیم اسلام را در ایران پیاده بکنیم، لکن همون نسیمی که از اسلام به ایران وزیده است، نتیجه این شده است که دولت ما یک دولتی است که ملی است، ملت او را می خواهد. نخست وزیر ما هیچ وحشت ندارد که توی مردم برد و با مردم بنشیند و صحبت بکند، به خلاف نخست وزیرهای رژیم سابق که امکان نداشت که توی مردم بیاد، برای اینکه مردم با اونها دشمن بودن، چنانچه اونها با مردم دشمن بودن. دولت ها اگر چنانچه این طور بشن که به اسلام توجه کنند و روح اسلام را در مردم ایجاد کنند و در خودشون، این هم به صلاح خودشون هست، هم به صلاح کشورشون و هم همه برنامه ها را با آسانی می توانند انجام بدن. و من امیدوارم که بین دولت‌های اسلامی یک قوت اسلامی اونطوری که قرآن امر فرموده پیدا بشد، که اگر این قوت اسلامی در بین ممالک اسلامی پیدا بشد، یک قدرت عظیم است که هیچ یکی از قدرت‌های دنیا نمی‌توانند به پای او باشند. و من از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنم که این معنا در همه دولت ها تحقق پیدا بکنند و همه موفق بشند که برای اسلام باشند و همه موفق باشند که قوت اسلامی خودشون را حفظ بکنند و همه موفق باشند که در خدمت ملتشون باشند، که ملت هم پشتیبان اون.
In those 50-some years, a state where the Muslim nations, they are or they have been separated from Islam. The government of our Muslim nations have been separated from Islam, and the propaganda has been such extreme and intensive that even the people and generations in the Orient have developed the idea that the West is their God, the West is their ultimate goal, and they do everything to get closer to the Western ideas. They have denied their own dignity for the sake of the Western values. This has been obviously a defeat to our morale. To remedy this was our goal. Our attention or ultimate goal is not only economical development. Economical development is only a mean to serve that ultimate goal, which is the development of an Islamic culture. That culture that has been denied from us, the culture that has been, they have separated that from us. And the West has influenced the East to the such extent that the East have lost his own identity. As a result, many of our young people, they became alienated from their own self. Thus, it is our firm belief that if all the Muslim nations and their respective governments divert their full attention to remedy this defeat, this cultural defeat from the West, and remedy that one, then it will be a new era in our time. So that our young people, they will not think that everything must come from the West and they don't have anything to offer, they don't have any qualification. Contrary to that, we have to know that Islam has come to build up the human dignity. Quran is a book to build up the human dignity, to create a new man, the new man which can create a new society. If Islam is implemented in various Islamic countries, that will create a very powerful state and a powerful nation. And then it will not be possible for the foreigners to come and use us and plunder us without any justification. We have to accept Islam, not only in our economical sphere, in our culture, in our army, everything must be Islamized. In the beginning of Islam, the army was a refuge, was a shelter for the people. The army was not separated from the people. There was no fear among people from their army. If the army is fulfilling her obligation, her Islamic obligation, then there would be no reason for fear. The fear among the people from their own army would disappear. This kind of fear between the army and the people is very harmful for the nation and for the people. If the environment, if the atmosphere is full of fear, it is not going to be helpful and it's not going to be healthy. Not for the government, not for the army, not for the people. It is the oppressor government who created this atmosphere of fear among the people. It is because they don't do anything for the people. They are separated from the people. They don't have any contact with their own nation. Thus, they have, any time that they see any voice is raised by the people, they are trying to suppress it and create fear among their own citizens. At the beginning of Islam, this was not the case. The army was not to frighten people. Those that were in the top of the government, those who were in charge of the government, you couldn't see any differences between them and the ordinary people. They didn't want to rule the people. They wanted to serve people. The government and the army, they were serving their people. Under these circumstances, when there is the friendly relation between the government and the people, then people, they will support the government. They will take the government as a part of themselves. Then there will be no fear of the government to be overthrown or toppled. In Iran, if the Shah had considered many advice that the clergy they gave him, and he could have served people, there was no reason to be overthrown. But the he committed treason to this nation. So when people, they overthrew him and he ran away, people, they were very happy. The other governments, they have to learn some lessons from the Iranian experience. They have to know that when the strangulation and the oppression intensifies, then you reach a very explosive situation. The government must be friends and brothers to their own people. They have to serve them. The army should serve them. If they do, then the people, they will throw flowers for their army, not the stones. Then the army doesn't have to run away. When the relation between the people and the government is friendly and is Islamic, and when the government wants to implement a program, man, the whole nation will be at their disposal. Look at here in Iran, we have two kind of the experience. One, the previous government, that you can compare these two situations with each other. In the past, if the government wants to do anything, he wanted to implement a plan, and people, they didn't agree with that. They did everything to defeat that program. But now, if the government comes and say that I want to do this, from every corner, people, they are coming forward and volunteer to help, to implement and to cooperate with the government to implement those programs. They come with their flesh and blood to help their own government in order to implement and in order to fulfill some of their plans. Sometimes you will be surprised to see how people, they are willing to cooperate. This you have to consider, that this reaction from the people is at the time that even Islam has not been implemented to the full extent. It's only a small part of Islam that we can see. Look at our Prime Minister, when he has, he is from the people and he is among the people, he doesn't have any fear to be with the people. He doesn't need any security forces to save him. He is contrary to the previous regime that the officials always running away from the people. They have to hide themselves from the people. If the government, they pay attention to Islam, and if they take upon themselves to help and to stimulate, to fortify the spread of Islam among themselves and among the people, it would be better for themselves. It would be better for their plan and for their program. I hope that the Islamic Brotherhood, as it is said in the Quran, be created among all the Muslim nations, among all the Muslim countries. So as a result, a new power, tremendous power, will be created as an Islamic power. I pray to Allah that this goal will be fulfilled, this will be successful, so that under the banner of the Islamic Brotherhood, we will be able to serve our nation, and so that the nation will participate in these programs. Thank you.
Difference between has so left the differences between those who are governed and those who govern. I thank you very much again for the perception, for the kind perception which you afforded to me and to my delegation.
خمینی مایل هستم که دو مطلب رو بیان کنم. مسئله اول رابطه مذهب و سیاست هست و مشکل این که چگونه ما بتوانیم ظرفیت های انسانی رو توسعه بدهیم و تقویت بکنیم. نکته دوم درباره تفاوتی که نباید بین کسانی که حکومت میکنن و کسانی که بر اونها حکومت میشه وجود داشته باشه. این همون چیزیست که مواضع و اصول دموکراسی رو بیان میکنه و در اجرا میکنه. من از این پذیرایی گرمی که شما از من و از هیئت اعزامی ما کردید بسیار سپاسگزار و متشکرم.
این که اما قضیه تربیت یک ملت به نصف فرهنگ اون ملت فرهنگ صحیح ما کوشش کنیم که فرهنگ را فرهنگ مستقل اسلامی درست کنیم. جوانهایی که در این فرهنگ تربیت میشن همونهایی هستن که مقدرات کشور در دست اونها اگر اینها درست کار بیان همین خدمتگزار به مردم امین به بیت المال که همه اینها در تحت رهبری اسلام تحقیل کنند اگر یک ملتی در فرهنگش اینطور تربیت میشد اون فرهنگ فرهنگ غنی اسلامی و مملکت یک مملکت آرام مترقی خواهد و ما این که مسئله دموکراسی صحیح است لیکن مال اساس در ممالک غرب که بیشتر جمال دموکراسی میزنند و در ممالک ما که باز اونها هم دم از دموکراسی میزنند خبری از دموکراسی نیست. غربی ها با این افسون میخوان ما رو خواب کنند و بهره برداری از ما و ما هم اگر تحت لوای اسلام نباشیم دموکراسی را نمیتوانیم اینطوری که صحیح هست به شما و من از خدای تبارک و تعالی میخوام که همه دولت ها و ما را اسلامی را توفیق بده که همه در سایه اسلام و زیر یک پرچم این پرچم اسلام هست با هم برادروار در کنار هم با هم در مشکلات خودشون غلبه کنند.